پس من برم دیگه، تو نمیای.
کجا؟
کجا چیه؟ میگم که من فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم اما من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرشو بزنی جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو بلد پتو با فرش اشکیس میدی؟ تو موچت برزدار میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. الان یه جایی هست تدوین کیفیت داره، تدوین قیمت داره. همینجوری میخوام یه سرتون انداخته باشی. میری تره بار میگی فرش بده با لگد میندازن دیگه. باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو
بزن. دو ساعت از استراحت من زدی.
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره.
خیالم راحته.
حتما قصه ام میگم. دارم میرم شهر فرش
دیگه. آره دیگه.
لیل شده دیگه میره شهر فرش.
ببین میری شهر فرش خیالت راحت راحت راحت. اصلا بگو آشنای منی. راحت.
خریدی با خیال راحت راحت راحت. شهر فرش.
و حالا همراه میشیم با کاروان شعر و موسیقی.
با کاروان شعر و موسیقی.
به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 255. در این برنامه به بررسی یکی از آثار ماندگار منوچهر لشگری، آهنگساز و نوازنده به نام دور از وطن می پردازیم. به رنج غربت تن دادم که از میهن دور افتادم، تا دورم از خاک میهن رنج است و غم همدم من. منوچهر لشگری نوازنده ویولون و فلوت در 20 اسفند 1314 در تهران زاده شد. پدر او علی اصغر لشگری از نوازندگان صاحب نام تار بود و این امر موجب گرایش او به موسیقی شد. او از 10 سالگی موسیقی را نزد پدرش آموخت. بسیاری از آثار منوچهر لشگری بر روی صفحات گرامافون ضبط شده. او تنظیم کننده بسیاری از آثاری است که خود آهنگسازی کرده است. قطعه دور از وطن از جمله همین آثار است که روی شعری از ابوالقاسم حالت ساخته شده.
دو
دوستداران ادبیات ایران ابوالقاسم حالت را با طنزها و کتابهای فکاهی می شناسند. او در کارنامه هنری خود اشعاری نیز دارد که بعضی از آنها توسط هنرمندان اجرا شده اند. خواننده قطعه دور از وطن غلام حسین بنان است. ضمن گرامی داشت یاد و خاطره منوچهر لشکری، آهنگساز و موسیقیدان به نام ایران، با هم به قطعه دور از وطن با آهنگسازی ایشان با شعری از ابوالقاسم حالت و صدای استاد غلام حسین بنان گوش می‌کنیم.
هر جا سرارم سنگ تو دارم
و حالا نوبت میرسه به چراغ داران.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغ داران. این برنامه ابوالحسن قزوینی اقبال آذر در مورد تولد ابوالحسن اقبال آذر، اقبال السلطان، روایت‌های مختلفی وجود دارد که ظاهراً دقیق‌ترین آن سال 1245 شمسی است. وی در روستای الوند، واقع در 6 کیلومتری قزوین به دنیا آمد. پدرش ملا موسی از مدرسان مدرسه حاج ملا صالح قزوینی بود. اقبال در 7 سالگی پدرش را از دست داد و همراه خانواده‌اش راهی قزوین شد.
شنیدم که پاتون درد میکرد.
بله پام درد میکند. عرض کنم که در حمام استادم پام درد گرفت. عرض کنم که چند روزش یه روزم رفتم بیرون، از بیرون خود پیاده روی کردم، حالا یه خود بدترش داد. این چند روزه دارم معالجه میکنم، هنوز باز درد دارم.
آقای اقبال آذر، ممکنه بفرمایید که در کجا تولد شدی؟
در قزوین تولد شدم.
در کجای
قزوین؟
الوند. شوق و اشتیاق به فراگیری او را به محضر حاج ملا کریم جناب قزوینی از خوانندگان دربار ناصرالدین شاه کشانید و ظرف مدت کوتاهی به ردیفای موسیقی ایرانی تسلط یافت. اقبال در جوانی راهی تبریز شد و آواز و قدرت بی‌نظیرش در مدت کوتاهی باعث شهرت و ورودش به دربار محمد علی میرزای ولیعهد شد. رضا قلی میرزا الزلی و ابراهیم بوذری که از مفاخر موسیقی ما محسوب می‌شوند از شاگردان او می‌باشند. ابوالحسن اقبال آذر بعد از گذشت یک قرن با کوله‌باری از عشق به میهن و خدمت به موسیقی ایرانی در تاریخ 3 اسفند 1349 چشم از جهان فرو بست و در آرامگاه شابا در تبریز به خاک سپرده شد.
فکر می‌کنید که چند سالتون؟
در من 7 سال پیش. این چند سال؟
7 سال.
7 سال. 7 سال.
شما فقط یک بار ازدواج کردین؟
4 دفعه.
4 بار ازدواج کردین؟
در یادداشتهایش می نویسد: از کودکی به خواندن علاقه‌مند بودم و از پرندگان تقلید می کردم. در زیر درختان آواز سر می دادم و پرندگان از شنیدن صدایم به وجد در می آمدند. در 15 سالگی صدایم تغییر یافت و به دلیل افت کیفیت تقریباً 2 سال غیر قابل استفاده ماند. من که عاشق خواندن بودم، در این مدت ضمن توسل به خداوند با ممارست فراوان و استفاده از گیاهای دارویی به تدریج صدایم قابل استفاده شد.
چند فرزند داری؟
عرض کنم که 6 یک پسر دارم، 6 تا 8 تا پسر دارم، اولاد دارم. 6 تا دختر، 2 تا پسر.
اولادای پسر شما؟
اولاداشم اونا نوای من است. عرض کنم که 3 تا دختر فعلا دارم.
هنگامی که مظفرالدین شاه به بستر بیماری افتاد و محمد علی میرزا را به تهران فراخواندند، وی ابوالحسن را با خود به تهران آورد و در میان مردم پایتخت به عنوان پیشخدمت و آوازخوان شناخته شد. وی پس از چندی به تبریز مراجعت کرد و ضمن پیوستن به آزادی‌خواهان در کنار میرزا علی سمت الاسلام و یارانش خدمات ارزنده‌ای برای مشروطیت انجام داد. اقبال آذر در سال 1292 به اتفاق درویش خان، باقرخان راموشگر، سید حسین طاهرزاده و عبدالله خان دوامی برای پر کردن صفحه گرامافون راهی تفلیس شدند. کنسرت علی اکبر شهنازی، حسین سنجری، حسین استوار با صدای اقبال السلطان در سال 1310 در تبریز از جمله برنامه‌هایی بود که با استقبال مردم روبرو و در افزایش محبوبیت و شهرت این خواننده اثر گذاشت. اقبال آذر در سال 1321 به ریاست کارگزینی شهرداری تبریز و پس از 2 ماه به کفالت شهرداری این شهر منصوب شد.
بستانی در شکم زلف تا بذار
چراغ دارم. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
و حالا اعزامی از بهشت.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ همه 8 سال رو بودیم.
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 ساله رفتین، 23 ساله برگشتین.
23 ساله هم بر نگشتم، همچنان هنوزی بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
من شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. اگر شنونده این برنامه بوده باشید، حتما متوجه شدید که گفتگوی این برنامه با خانم مینو دبیری، نویسنده کرمانشاهی، اتفاق افتاده. خانم دبیری در شروع جنگ تحمیلی نوجوان بودند و در منطقه سرپلزه ها به اتفاق خانوادهشون، یعنی 4 خواهر برادر دیگرشون و پدرشون زندگی میکردن. چند سال قبل هم که مادرشون به رحمت خدا رفته بودن، بنابراین از نعمت حضور مادر هم در خانواده محروم بودن. جنگ شروع میشه و ایشون به اتفاق خانواده، مثل خیلی از خانواده هایی که در سرپلزه ها بودن، مجبور به ترک شهر و دیار و خونهشون میشن و به کرمانشاه، منزل عموی مهربانشون میرن. در این مسیر مشکلات زیادی براشون به وجود اومد، تجربه های تلخ و شیرین زیادی رو به دست آوردن در این دوران و وقایعی رو به چشم دیدن که حاصل یک جنگ نابرابر بود که بسیاری از اونها شنیدنش برای ما واقعا تلخ و جانگدازه. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده ادامه گفتگوی من با سرکار خانم مینو دبیری باشید. بشنوید.
خدا میدانه که ما اون سر خاک با فردوس کرمانشاه چه ها کشیدیم و چه ها دیدیم. فقط اینا نبودن، خیلی ها بودن، چون چند منطقه رو زده بود. این اتفاق سال 61 افتاد و سال 63 که دیگه من ازدواج کرده بودم و فوت پدر و بمباران همچنان ادامه داشت و به این شکل. حالا اتفاقات دیگری هم هست. من سال 63 ازدواج کردم، گفتم که سال 67 جنگ تمام شد، رفتیم سرپل که خانه زندگی ما رو ببینیم. درخت ها رشد عجیبی داشتن، شهر ویران شده بود، خیلی ها با شوق شروع کرده بودن به برگشتن و به امید این که دوباره بسازن. منتها توی این فاصله هم اتفاقات بعدی افتاد که یکیش همین پناهگاه بود. سال 66 بود. حالا من کجا بودم؟ بمباران ها به قدر شدت پیدا کرده بود و جنگ شهرها که همسر منم راضی نمیشد بره جایی. بعد یه روز همسرم اومد خانه، گفت که میگن که یه پناهگاه زدن تو پارک شیرین، اونجا یه درمانگاه هم داره
تو خود کرمانشاه، درسته؟
آره آره. ما یه تپه باستانی قدیمی معروف داریم تو مرکز شهر کرمانشاه به نام پارک شیرین.
بله،
تپه شیرین یا پارک شیرین که روی بلندیه و یه قسمت از زیر اینو کردن پناهگاه که الانم در حال حاضر موزه جنگه، موزه دفاع مقدسه. یه تعدادی قرفه اتاقک های ساده بدون در و پیکر، همینجوری عجولانه، سیمان سیاه هم بود حتی یادمه، ساختن که مردم بیپناه حداقل اونجا برن که از بمباران و موشکبارانه یه ذره در امان باشن. بعد بار اولی که من رفتم اینجا، حالا سال 66 بود، سرمای هوا، بارندگی زیر اون اردوگاهی که تو پارک شرقی تو دامنه کوه، دیگه کوه رو نمیزد و چادرهای برزنتی زیادی زده بودن که هر کس نمیخواد جایی نداره یا نمیخواد فرار بکنه یا شغلش جوریه که مجبوری تو کرمانشاه باقی بمانه، اونجا میتونن برن زندگی کنن. امکاناتی که داشت گاهی کنسرو، حالا مردم مهربان ایران، من نگاه میکردم میدم مثلا از رشت باقل قاطق بر ما فرستاده بودن، خوراک لوبیا بود، کنسرو ماهی بود و نانم میدادن اونجا. من یه دو سه ماهی زیر اون چادرا زندگی کردم با بچه شیرخور و این گذشت تا اینکه نزدیک عید بود، دیدم دیگه بوی عید میاد و باید برگردیم خانه. سال 66 بود، بیشتر با شرکت نفت کرمانشاه خیلی کار داشت و بارها و یادم دقیقا روزایی که میزد قلمبه های توده های غلطان دود سیاه بود که میرفت هوا و از هر نقطه از شهر شما نگاه میکردی وقتی شرکت نفت رو میزد مشخص بود اینقدر آسمان سیاه میشد. خب منابع ذخایر نفتی و گازی بود دیگه. ما برگشتیم خانه، به هر حال بوی عید میامد و کمم اوضاع آرام شده بود. حالا دیگه من برگشتم خانه و مشغول دوباره زندگی انگار برام شروع شده بود. پنجره‌ها، گلدان‌ها، نور، هوا. خیلی خوشحال بودم که شاید دوباره یه فرصت، مثلا انگار دوباره متولد شده بودم. شما نگو که حوادث بدتری در راهه. سال 66، 25 یا 26 اسفند بود که همین پناهگاه پارک شیرین، میگن که منافقین آمدن رفتن دور و بر این پناهگاه صبحش و یکیشان یه ساعت خیلی بزرگ رو مچش بوده و دقیقا گرا داده بودن به عراق که یه موشک 12 متری از داخل هواکش، الان اسنادش و تمام تصاویرش تو اینترنت هست، از داخل هواکش بزرگ پناهگاه دقیقا اینو شلیک کردن تو پناهگاه و حدود 300-400 نفر انسان اونجا جان داد.
یعنی این موشک مستقیم داخل پناهگاه شلیک شد.
دقیقا. بعد خود بررسیایی که کردن متوجه شده بودن که امکان نداره که یه موشک اینقدر دقیق، حالا موشک پرتاب میکرد هر نقطه از شهر میخورد میخورد براش فرق نمیکرد، عراق مهم براش ایجاد رعب و وحشت بود در اینکه مردم پشت جبهه رو خالی کنن، رزمندار رو حمایت نکنن، نیرو نفرستن. ما اون موقع زنان مربا درست میکردن، خانم ها مینشستن مربا درست میکردن، حبوبات پاک میکردن، نمیدانم کارایی میکردن و چیز بسته‌بندی های مختلف هم، شال میبافتن، کلا میبافتن،
مردم رزمندار رو حمایت میکردن،
میفرستن برای جبهه، خواست دل مردم خالی بشه. ولی این موشک فرق میکرد، یعنی محال بود برای همه آتا کارشناسا گویا بررسی کردن که امکان نداره یه موشک صاف از هواکش بیاد و بچه ها رو نشانه بگیره و عید اونا رو عزا بکنه.
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
یازده و 55 دقیقه و 20 ثانیه بخش نخست برنامه‌های رادیو فرهنگ رو میشنوید. ما در این بخش تا ساعت 14 همراه شما خوبان خواهیم بود با تقدیم چند برنامه دیگر که امیدوارم فرصت همراهی با ما رو تا پایان این بخش داشته باشید. در روز بسیار فرخنده عید سعید مبعث همراه شما هستیم. این مناسبت بسیار خجسته رو خدمت شما هموطنان ارجمند و شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. سپاس بسیار از همراهی صمیمانه شما هموطنان گرامی با مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ در این بخش از ساعت 6 بامداد تا این لحظه، و امیدوارم آنچه که تقدیم کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان همراه ما بمانید در ادامه برنامه‌های این بخش. اما ضمن اینکه حضور شما اعلام می‌کنم که موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:14 خواهد بود، از شما بزرگواران و هموطنان گرامی دعوت میکنم که از این لحظه همراه بشید با ویژه برنامه اذانگاهی با عنوان با کاروان حکمت.
با کاروان حکمت.
به نام خریدار جان و مال مؤمنان در ازای بهشت. میگن بهشت را به بها بدهند و به بهانه ندهند. تصاحب بهشت آرزوی همه ماست. بعضی ها گمان میکنن چون فروشنده بهشت خدای ارحم الراحمینه با همون مسامحه میکنه، در حالی که خدای سریع الرضا شدید المحال هم هست، سختگیر. لذا اگه رفتی توی این نقشه که بهشت رو با فریب از چنگ خدا دراری، بدان که گول نمیخوره.